أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مما به أيد الادعاء أن جعله قافية إيطاء. بس درباره اشتراک معنوی وجود بود، اینکه مفهوم وجود مشترک معنوی است میان همه مصادیق وجود، گرچه نحوه صدقشون فرق میکنه به تشکیک، اون بحث دیگری هست، ولی در حقیقت مفهوم وجود بودن و هست بر همه اینها علی‌السویه هست. برای این ادعا چند تا دلیل آورده شد. پنج تا از اون دلیل ها در جلسات قبل عرض شد. ششمین از اون در تعبیری که خود مرحوم حاجی کار میبره، میفرماید این نوعی تأیید بر ادعا هست، دلیل عقلی نمیشه حساب کرد، ولی یک نوع تأیید بر ادعاست، چون تکیه بر عرفیات کرده، عرف ادبی، و به نوعی در حقیقت اونچه رو که متداول است در صنایع ادبی. از این جهت تعبیر به تأیید شده. و خلاصه این امر بر اساس اونچه رو که فخر رازی هم در شرحی رو که داره بر اشارات در اونجا این رو به نوعی مورد اشاره قرار داده. البته اینو باید اشاره بکنیم، اون شرحی رو که فخر رازی بر اشارات خیلی شرح نیست، قدعه، بیشتر از دیدگاه های خودش رو و معمولاً نقد بکنه نظرات مرحوم حاجی رو، مرحوم ابن سینا رو، و اگر خواجه نمی آمد و شرح نمی کرد، شاید بسیاری از اشکالاتی رو که فخر مطرح کرده بود همینجور باقی مانده بود، مگر اینکه بعدی ها بنای بر شرح داشته باشن. البته گرچه خب صاحب محاکمات هم آمده محاکمه بین اونچه رو که فخر رازی گفته و اونچه رو که خواجه نصیر طوسی گفته. در حال حالا اون خودش یک داستانی هست که خیلی حالا مورد بحث ما نیست، و ایشون البته این مطلب رو در شرحی که بر کتاب اشارات داره جلد دوم این مطلب رو آورده، و اون البته یک مقدمه داره. در کتاب متول و کتبی که به معانی و بیان و بدی میپردازه که از اقسام علوم عربیه هست، در بحث علم بدی که مفصل بهش پرداخت شده، در اونجا میگه بعضی از امور هست که اگر در نظم یا در نثر به کار برده بشه، اینها میتونه از محسنات دانسته بشه، معانی رو زیبا میکنه، کلام رو زیبا میکنه، خصوصا اگر به همه جنبه ها و ابعاد توجه داشته باشه. اینها در صنایع بدیعیه مفصل مورد بحث قرار گرفته. بعضی از امور هست که نه، چنین نقشی نداره، و خصوصا اونهایی که نکته های ادبی توجه ندارن، اگر به اون شکل کلام استعمال بشه و مورد استفاده قرار بگیره، حالا چه نظمش چه نثرش، این از معایب صنعت بدیع شمرده میشه. از جمله از اون امور صنعت جناس هست و در مقابل جناس ایطا هست، در مقابل جناس ایطا هست. توضیح مطلب رو توجه بفرمایید. ما اگر در یک متنی که نثره یه فعلی رو زیاد به کار ببریم، شما اگه همین رو بدید به یک ویراستار میگه این فعلا رو باید حذف کنید. مثلا من این کار رو انجام دادم، بعد اون کار رو هم انجام دادم، بعد اون یکی رو هم انجام دادم، در یک سطر یا در دو سطر سه بار چهار بار این انجام دادن رو به کار ببرم. من یه وقتی در یه خطبه‌ای که از آیان بود گوش می‌کردم، خطبه‌ام حضور داشتم، مثلا 6 7 مناسبت بود، در هر 6 7 مناسبت که در 2 3 دقیقه بیان شد، گفت گرامی می‌داریم، گرامی می‌داریم، گرامی می‌داریم، گرامی می‌داریم، زیاد به کار برده شده. تو گفتارم این زیاد گفتن یک نوع عیب ادبی است به لحاظ در حقیقت نوع استعمالات و اینها. این که آدم بتونه در حقیقت کلام رو به درستی بیان بکنه، این به نوعی از به اصطلاح صنایع بدیعی استفاده کرده است اینا. الا فعل است هست که است رو معمولا خب زیاد به کار برده میشه، اونم خیلی زیاد باشه عیب شمرده میشه. اینهایی که به این شکل هست تکرار میشه و تکرارش هم یه معنا بیشتر نداره. یه وقتی یه چیزی تکرار میشه دو تا معنا داره، سه بار تکرار میشه یه لفظ اما سه تا معنا داره. اگر اون باشه اشکال نداره، مثل اون سابقیاتون هست، اون وقتا صرف میر میخوندیم که جعفری دیدم که بر جعفر سوار، جعفری میخورد و بر جعفر گذشت، که الان مثلا جعفر 4 بار استعمال شده، مثلا 4 تا معنا داره. اگر یه معنا داشته باشه اینو میگن ایطا، از معایب دانسته میشه. اما اگر نه، یه لفظ در قافیه ها مثلا در نظم حالا دو بار به کار بره، سه بار به کار بره، 10 بار به کار بره، متأ در هر باری یک معنا میده. اگر در هر باری یک معنا داده بشه این از محسنات بدیعی شمرده میشه، اینو میگن جناس. این فقط جنسشون یکیه ولی معناشون متفاوته. اون کسی که این کار رو انجام میده میگن تجنیس، یعنی هم جنس قرار دادن. هنرش اینه که بالاخره یک لفظ رو که 4 تا معنا داره، 5 تا معنا داره، تو یک شعر این یک لفظ رو به کار میبره و در هر جا هم یه معنا به کار برده میشه. پس جناس از محسنات بدیعی شمرده میشه و ایطا از معیبات، از عیبهای صنعت بدیع شمرده میشه و دانسته میشه. مثلا عرض که در این کتاب کشاف اصطلاح، کشاف اصطلاحات العلوم و الفنون طهانوی، خب خیلی مفصل بحث شده در این زمینه. در این زمینه مفصل بحث شده. مثلا فرض فرمایید که یه مثال رو که من الان عرض میکنم، مثلا اذا ملک لم یکن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه ذاهبه. البته به این صورت باید خوانده بشه، به همین صورت که میخوانی. اون اولی اذا ملک لم یکن ذاهبه یعنی ذاهبتن هست، ذاهبتن یعنی هبه به معنای بخشش و عطا هست. اذا ملکه یعنی زمانی که طرف پادشاه بشه، خیلی آدم خسیسیه، لم یکن ذاهبه، براش هبه نیست، صاحب هبه نیست، اهل بخشش نیست، خیلی سخت گیره، خیلی استراجه. لذا این رو خیلی رها بکن. این کسی که بخشش نداره، کمک نمی کنه و البته به درستی دیگه، مثلا البته غلطش هم همینطور بعضی ها هستن که پول زیاد خرج میکنن دیگه. فدعه فدولته ذاهبه، او رو رهاش بکن، دولت و حکومتش ذاهبه است، از بین میره، دولت و حکومتش از بین میره. این رو اگه به این صورت خوانده بشه، این میشه جناس، جزء جناس متشابه هم هست. اذا ملک لم یکن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه ذاهبه ذاهبه. البته اگر با اعراب شما بخوانی کاملا معناش روشنه. اذا ملک لم یکن ذاهبتن فدعه فدولته ذاهبتن. این اگه کسی بخوانه معلومه که روشن هست. پس این میشه صنعت جناس، اگر به این شکل خوانده میشه، جناس متشابه هم هست، یعنی به لحاظ لفظ اینها خیلی شبیه هم هستن، فقط شباهتشون شباهت لفظی هست. البته یه لفظ هم نیست، یکی دو تا لفظه که ترکیب شده، ذاهبتن، یکی هم یک لفظ هست. این مثلا شعری که در اون کتاب کشاف هم آمده، فارسی هم زیاد داریم از این شعرها، در صورت که مثلا یه شعری در مورد معراج پیغمبر گفته شده، بلبل از اینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت، بازگشت، بازگشت. دوتا هر کدام یه معنا داره، اون یعنی رفت و اومد، این در حقیقت حیث معنا رو بهش توجه داره در اون مصرع دوم. یا مثلا شعر دیگر، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که سخن را در نیابد گوش خر. اینا با هم دیگه خیلی فرق میکنه، هر کدام یه معنا داره. اینا رو میگن جناس. جناس هم از یا متشابه هست. البته جناس رو دو قسم میکنن، جناس مرکب، جناس غیر مرکب. جناس مرکب رو تقسیم میکنن به متشابه، مفروغ، بعد جناس غیر مرکب هم تقسیماتی داره. اینو باید تو اون کتاب بدی بخونید، و اینو خوندید البته، بخونید نخوندید. خب و این صنعت جناس از محاسن، از محسنات بدیه شمرده میشه. اما ایتا، ایتا یعنی در قافیه یا در قافیه یا در سجع سخن گفتن مسجع، خب هنره دیگه. اگر یک لفظی رو به کار ببرن تکرار بشه و یه معنا هم داشته باشه، این از معیباته، از عیب هاست. مثالش عرض کردم، یه وقتی شما دو سطر می نویسی، یه فعل رو پنج بار تکرار کردی، این عیبه. اینو باید یه طوری به اصطلاح آدم این پنج فعل رو یه فعل بکنه. مثلا فرض بده، مثالشی که عرض کردم اولش، من اول این کارو کردم، بعد اون کارو کردم، این کارو کردم، اون کارو کردم، هی این کارو کردم، این کردم رو 6 بار بکار بود. یه مثلا من امروز این کارو اون کارو چند تا کار رو برمی شمارد، میگه این کارا رو انجام دادم یا این کارا رو کردم. یک بار اینو به کار ببره، اگر چند بار به کار ببره، هر چند بارم یه معنا داشته باشه، اینو میگن به اصطلاح ایتا. خب حالا تو بحث خودمون، این مقدمه بحث، و اما در بحث خودمون، اگر لفظ وجود در شعری به کار بره، چند تا معنا داشته باشه، اگه چند معنا داشته باشه این لفظ وجود، این از محسنات بدیعیه شمرده میشه. اما اگر لفظ وجود در یک شعری نظم، در یک نثری به کار برده بشه، ولی به اصطلاح یک معنا در همه اینها به کار برده بشه و تکرارم بشه، این عیبه، این از معیباته. میگه وجود از این الفاظه. اگر ما یک شعری داشته باشیم که در قافیه هاش یا مثلا در اون شعر یا در اون نظم 10 بار به کار بره و به یک معنا باشه، این در حقیقت به نوعی از معیبات صنعت بدی است و اینو به اصطلاح میگن ایطاع. ایطاع. ولی اگر لفظ وجود در یک نثری یا نظمی به کار برده بشه و برای هر کدام یک معنا باشه، در حقیقت 10 بار به کار بره و 10 معنا داشته باشه، این از محسنات شمرده میشه. و حال اون که اینطور نیست، هر جا لفظ وجود به کار برده بشه و تکرار بشه، یک معنا بیشتر نداره. پس معلوم میشه که لفظ وجود اشتراک معنوی داره، نه اشتراک لفظی. چرا ما این رو تأیید میگیم؟ چون در ادبیات با لفظ کار دارن. و ما یادتون هست در چند جلسه قبل گفتیم اشتراک معنوی در علم ادبیات با اشتراک معنوی در فلسفه متفاوته. در ادبیات وقتی که اشتراک معنوی رو بحث میکنن، لفظ اون لفظ رو در نظر دارن، چون لفظ به موضوع داره، موضوع لفظ داره، اصول سمانافی داره. مثلا لفظ عین برای مثلا فرض بفرمایید که 70 معنا بس شده، مثلا لفظ از این جهت تعبیر به تأیید کردیم، یعنی مرحوم حاجی تعبیر به تأیید میکنه، تعبیر به دلیل نمی کند. اینا خوب دقت فرمودین که چرا؟ والا در فلسفه ما با لفظ کار نداریم، با مفهوم کار داریم. این تفاوت بین بحث ادبی و بحث فلسفی هست. و با این بیان در حقیقت این مسئله از یک منظر مسئله ادبی است به لحاظ لفظ، و به لحاظ مفهوم مسئله فلسفی است. فرق میکنه با هم. اینم این بیان است که در اینجا ایشون ذکر فرمودن و نتیجه گرفتن. پس مفهوم وجود معنای واحد داره، فثبت المطلوب، مطلوبی هم که ما دنبالش بودیم که مفهوم وجود معنای واحد داره و بر همه مصادیق وجود حمل می شود، ثابت شده است اینا با 5 دلیل و یک تأیید، تأییدی رو که در اینجا ذکر کردیم. حالا عبارت رو ملاحظه فرمایید. و سادس ما اشیر الیه به قولنا، و سادس یعنی اون دلیل ششم، یا حالا تعبیر به دلیل اینجا نمیاریم دیگه، اون چی که اشاره شده به اون، به قول خود ما مما بهی او یدل ادعا، او توضیح دادیم مفصل، او یدل ادعا از اون چی که به واسطه اون چیز ادعای ما چی بوده؟ ادعای ما اشتراک معنوی وجود تأیید می شود. مما بهی او یدل ادعا او ان جعله قافیتا ایطا او، این که مفهوم وجود در حقیقت قرار داده بشه در قافیه، این ایتائه، ایتائه یعنی الان خودش هم معنا می کند دو اینها، این همون تکرار القافیه، این ایتا اون تکرار القافیه رو میگن در اصطلاح، و این جزء عیوباته، جزء معیبات صنعت بدی هست. بفرماید که مما بهی او یدل ادعا او ای دعوال اشتراک المعنوی، ادعا که همون ادعای دعوای اشتراک معنوی، ما نقله الفخر الرازی فی شرحه للاشارات، این رو جناب فخر الرازی در شرحش کتاب اشارات جناب ابن سینا نقل کرده است، ان القوم از یه از قوم که همون از اسلام، و هو ان اینجا مخففی ان مثقله هست، ان جعله یعنی جعل الوجود، و اون اینی که وجود قافیه بشه لعبیات، قافیه بشه برای ابیات، ایتا او، همین که وجود قرار داده بشه به عنوان قافیه در ابیات، این ایتا هست و نوعی تکرار هست، متا تکرار معیوب، چون بعضی تکرارها معیوب نیست، شما مثلا این را در یک مثلا شعر 10 بیتی به کار میبرید، در هر بیت هم یک بار به کار میبرید، منتها هر بار یک معنا داره، اون عیب نیست در آخر مثلا، و هو تکرار القافیه، این ایتا رو داره معنا میکنه، ایتا چیه؟ و اون تکرار قافیه هست که المعیب عند البلغا، در صنعت بدی مفصل بحث شده، در کتاب متول هم شما ببینید، مختصر متول، کتاب هایی که در معانی بیان بدی هست مفصل بحث شده که این جزء به اصطلاح عیب هست، عیب دانسته شده در نزد بلغا، فدل على ان له معنا واحدا، پس دلالت میکنه بر این که برای مفهوم وجود معنای واحدی هست. خب میتونیم بگیم که مشترک لفظی باشه، چه اشکال داره؟ میگه اگر مشترک لفظی باشه تکرارش دیگه باعث ایتا نباید بشه، عیب شمرده نمیشه، بلکه تکرارش باید از چی دانسته بشه؟ از محسنات بدیعیه دانسته بشه، که اینه میگن جناس، که بعد جناس هم در حقیقت جناس مرکب داریم، غیر مرکب داریم، مرکبش مثلا به اصطلاح متشابه هست، مفروخ هست و تقسیماتی رو که دارم، ولو کان مشترکن، ولو کان یعنی اون مفهوم وجود، مشترکن لفظیان، اگر مشترک لفظی باشه، لم یلزم من الجعل المذکور ایفا، لازم نمیاد از چنین قرار دادنی که ذکر شده ایتا، و حالون که وقتی که قرار داده بشه ایتا دانسته میشه، ایتا یعنی تکرار میشه و تکرار در حقیقت جزء معیباته، کما لو جعل لفظ العین قوافل ابیات، چه این که اگر قرار داده بشه لفظ عین در قافیه های ابیات، در قافیه های ابیات اونجا دیگه، کما این عکسشه دیگه، یعنی اون جزء ایتا هست، عیبه، کما این که وقتی ما لفظ عین رو در قافیه های ابیات قرار میدیم جزء معایب دانسته نمیشود، بلکه اینا جزء چی دانسته میشه؟ جزء محسنات بدیعیه دانسته بشه. بل ینبغی، بلکه سزاوار است این که حکم بشه به تحسین، یعنی اگر کسی لفظ عین را در یک به اصطلاح شعر ده بیتی به کار ببره و در هر بیت هم یه معنا را قصد بکنه، این جزء محسنات است. یا مثلا یک لفظ رو، همون اون لفظ خوب بوده دیگه، مثلا جعفری دیدم که بر جعفر سوا، جعفری میخورد و بر جعفر گذشت، یعنی در یک بیت چهار بار به کار میبره، منتها هر بار یک معنا داره. یا مثلا بلبل از اینجا برفت و بازگشت، بهر صید این معانی بازگشت، که بالاخره در هر کجا معانی خاصه خودش رو داره. از این مثال ها رو بعدا اگه شما برید مفصل در این کتاب ها میبینید. و این ها ایتا هم همچور اقسامی داره، ایتا جلی داریم و خفی داریم، اونا دیگه مورد بحث ما نیست. بلیم بلیم یحکم بلکه سزاوار است این که حکم بشه به تحسین، لأنهو یسیروها من باب تجنیس الغافیه، برای اینکه این عین میگرداند این ابیات را، این عین میگرداند این ابیات را از باب تجنیس غافیه، یعنی جناس، المعدود من المحسنات البدیعیه، جناس تجنیسی که شمرده شده از محسنات بدیعیه. جناس میگن اون کسی که این کار رو میکنه میگن تجنیس. عجب فهمیدیم اینا رو میگن جناس. حالا این جناس وقتی جناس به اصطلاح مرکبه، یه وقتی جناس غیر مرکب هست، بعد مرکبش اقسامی داره، غیر مرکب مثلا چهار قسم است اینا. خب تلخص مما ذکرنا این که مفهوم وجود مشترک معنوی هست و مشترک لفظی نیست، و حرفی رو که به اصطلاح ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری و عده‌ای زدن، این حرف قابل دفاع نخواهد. این بحث به پایان رسیده. قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه. یکی از بحث‌های مهم که من طرح بحث می‌کنم، انشاءالله مطالعه بفرمایید، حتما مطالعه بکنید، پیش مطالعه باشه، حالا چه در این بحث‌هایی که در همین جا آمده، چه در حاشیه‌هایی که یا شرح‌هایی که مثلا گفته شده است، یا حاشیه‌هایی که مثلا در این زمینه است، مطالعه بفرمایید تا جلسه بعد. یکی از بحث‌هایی که ما داریم بحث زیادت وجود بر ماهیت است. شعرش هم این است، مرحوم حاجی می‌فرمایند ان الوجود آضر ماهیه تصورن و تحدا هویتن. این ادعا هست و بعد برای این ادعا چند تا دلیل میاره که در اینجا در حقیقت چهار دلیل رو ذکر میکند. اینا به صحت سلبه علی الکون فقط و لفتقار حملهی الی الوسط و لنفکاکن منه فی التعقلی و لتحاد الکل و التسلسلی. اینا ادله ایست که بعدا انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد. خب مقدمات بحث اینه که به اصطلاح ما پذیرفتیم یک واقعیتی هست، غیر از خودمان هم واقعیت هست، نه فقط خودمان بلکه غیر از خودمان هم یک واقعیتی رو پذیرفتیم. اونایی که واقعیت رو نپذیرن اهل سفسطه هم، میگن هیچی نیست، اینا همه خیاله، نمیخوان مثلا چیزی رو بپذیرن. و اصلا خود این سفسطه در یک زمانی خودش یک نوع برندی بوده به اصطلاح. طرف می اومد یه نفر رو وکیل قرار میداد، بعد اون می رفت به نفعش حرف می زد، پول می گرفت. اون طرف مقابلش هم اگر او رو وکیل قرار میداد، بعد می رفت به نفع او حرف می زد. یعنی تمام حرفایی رو که قبلا به عنوان دفاع بوده همه اونها رو انکار میکرد به نوعی. و اصلا خود سفسطه در یه بخشی مثل حوزه وکالت شده بود یک نوع درآمد. و بعدش هم خوب به هر حال سفسطه به اوج خودش میرسه و اینها همه چیز رو انکار میکنن. خب افرادی مثل سقراط میان و نقش به اصطلاح مبارزه با این بحث رو ایفا میکنن. حالا میخواستم چیزایی بگم، الان وقتش نیست، حالا به وقتش انشاءالله. الان به اصطلاح اون وقت آدم درس که میگفت ضبط نمیشد، بالاخره خیلی راحت تر بود. الان ضبط میشه، کانال میرد و اینا، خیلی باید بعد چیزها رو توجه داشته باشیم. البته اون وقت هم توجه بوده ولی الان بیشتر. به هر حال ارصد که سفسطه خودش یک نوع برندی بود در یک زمانی و اینها افرادی بودن که در جامعه هم مقبولیت داشتن، چون هر کاری رو انجام میدادن. مثلا ساحران زمان حضرت موسی سلام الله علیه، یا مثلا شخصیت های مقبول زمان حضرت عیسی کیا بودن؟ اون طبیبان حاذقی بودن که نقششون نقش برجسته بوده دیگه. ولی وقتی که حضرت عیسی میاد دیگه اونها در برابر قدرت معجزه جناب عیسی سلام الله علیه تسلیم میشن. اونا که تسلیم شدن، باقی هم تسلیم خواهند شد. کلن هر جا خواص تسلیم بشن، عوام هم تسلیم میشن، چه در جنبه مثبتش چه در جنبه منفیش. در جنبه مثبتش اگه اینا تسلیم بشن، عوام هم تسلیم میشن. در جنبه منفیش هم همینطور. عرض که خب ما واقعیت رو پذیرفتیم، هم واقعیت خودمون رو، بدیهی هم هست، چون ما بالاخره هستی خودمون رو واقعیت میدانیم، بدیهی میدانیم، اون چیزی که انجام میدیم اینا خیال نیست، هست. و واقعیت غیر خودمون رو هم پذیرفتیم، غیر خودمون هم واقعیت دارن. حالا غیر خودمون هر چی دیگه که انسان باش مواجه میشه، اونگاه دیگه بالاخره در سرعت اثبات خواص این واقعیت ها یا خواص این وجود برمیاد، میرسه به این که مثلا یه واقعیتی داریم به نام مجردات، این خواص رو دارن. میرسیم به این که مثلا در واقعیات عالمی هست به نام عالم مثال، این خواص رو دارن. میرسیم به این که مثلا در واقعیات عالمی هست به نام عالم ماده، این خواص رو دارن. هر کدام خواص خاص خودش رو دارن. این میشه در حقیقت نکته اول. نکته دوم، این واقعیتی که پذیرفته شده و بالبداهه هم پذیرفته شده، از هر کدام از اینها ما دو تا مفهوم رو انتزاع میکنیم. یک مفهوم وجوده و یک مفهوم ماهیته، که یکی هستی شیئه و دیگری چیستی شیئه. اون محدوده و حدود و ثغورش رو روشن میکنه و بیان میکنه. اینها ما میخواییم الان در حقیقت اینم که قبلا اگه یادتون باشه بحثشو در اصالت الوجود تر کرده بودیم، که ما از هر واقعیتی دو چیز رو انتزاع میکنیم. ما اونجا مثلا میگفتیم هر از وجود ممکنی مثلا دو چیز رو انتزاع میکنیم، یکی مفهوم وجود، یکی مفهوم ماهیت. اینا انتزاع میشه. خب نسبت بین مفهوم وجود و ماهیت چیه؟ آیا وجود جزء ماهیته؟ عین ماهیته یا خارج ماهیته و عارض بر ماهیت میشه. این بس خیلی بحث مهمیه، بس رو فکر بکنیم بعدا روش خیلی کار داریم. آیا این وجود جزء ماهیته، عین ماهیته؟ یعنی هر جا ما ماهیت رو به کار میبریم، ماهیت هر چیزی وجود اون چیزه. مثلا وقتی که میگه الانسان موجوده، یعنی در حقیقت بحث وجود انسان، کون الانسان، این عین هم هستن، دوتا دیگه نیستن، دو چیز نیستن. اینا آیا این دو چیزه یا عین هم هستن؟ مثلا من مواجه میفرماید که وجود در مقام تصور عارض بر ماهیت میشه، در خارج یکی هستن اما در ذهن عارض بر ماهیت میشه. ان الوجود عارض ماهیه تصورا، در مقام تصور، و تحدا هویتا، و تحدا هویتا یعنی اینها، این دوتا در خارج اتحاد دارن. یعنی شما نمیتونید به اصطلاح هر چیزی که در خارج هست اینا رو دو چیز بدانید، یه چیز بیشتر نیست. میگن فلانی شجر، حجر، هر چیزی که باشه اینها یه چیز بیشتر نیستن دیگه. عرصت که در این که در خارج اینها عین همن، همه قبول دارن. اشعری قبول داره، معتزلی قبول داره، متکلمان قبول دارن، همه قبول دارن. بس در حقیقت در وعاء ذهنه که آیا اینها عین همه یا عارض بر هم دیگه میشن. چون یه اشکالی دازه میان، اون اشکاله در حقیقت باعث شده اینها این حرف رو بزنن. دو تا مطلب دیگر رو اشاره میکنم، بعد اینا همه میشه مقدمه بحث. در جلسه بعد مفصل انشاءالله بحث میکنیم. اینا همه جزء بحث ها هستا، جزء بحث هایی است که تو کتاب آمده، منتها با اشاره. اینه که عرض میکنم تو اشاره، با اشاره آمده. مثل همینی که الان عرض کردم، قول را فی زیاد وجود الماهیه خلافا للاشعری حیث یقول به عینیتی لها ذهنن، این که وجود عین ماهیت هست ذهنن، به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر، مفهوم از یکی از این دوتا عین مفهوم از دیگری هست. اینا که دارم اسم کنم همه شرح عبارات هست، ولی زود توجه به اونها خیلی مهمه و ضروری. هر ساعت که دو تا نکته رو میخوایم عرض بکنیم، و اون اینه که چیزی که به ذهن اونها میرسه، اونا که قائل به عینیت هستن و میگن وجود عین ماهیت هست یا جزء ماهیته، میگه بالاخره شما تکلیفتون روشن بکنید. ما که تکلیف ما روشنه، اصالتون ماهویا میگن. شما از یک طرف میگید که وجود اصیله، یعنی اولا و به ذات این واقعیت مربوط به وجوده، ثانیا و بالعرض به ماهیت میخوره. جرال ما جرال میزا، این حرفی که شما دارید. اما اینجا میگید ان الوجود عارض المهیه، وجود عارض ماهیت میشه. پس ماهیت قبلشه دیگه، ماهیت قبلشه، این وجود عارض برام میشه. پس اصالت برای ماهیت دیگه، بس برای وجود نیست که. بله، این چطور باید جمعش بکنیم، چطور باید این حلش بکنیم؟ از اون طرف یه قاعده عقلی داریم، قاعده عقلی اینه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. هر چیزی رو برای هر چیزی میخواین اثبات بکنید باید مثبت له باشه، یعنی موضوع داشته باشید، بعد یه چیزی رو براش اثبات بکنید. مثلا یه وقتی شما زید داری سوال میکنیم که آیا این زید عالم است یا نه، میگیم زیدون عالمون او غیر عالم. پس اول یک موضوع دارید، اونگاه شما در حقیقت یه محمودی رو عارض بر اون میکنه. اگه نداشته باشید که معنا نداره. ثبوت شیء اند شیء این فرع و ثبوت المثبت له، این قاعده عقلی است. قاعده عقلی هم تخصیص بردار نیست، قاعده عقلی تخصیص بردار نیست، یک تخصیص هم نداره. القواعد العقلیه لا تتخصص ولا تتبدل، نه بدل بردار هست و نه تخصیص بردار هست. خواهی که شما این رو بگید، پس معلومه که ماهیت اوله وجود میشه بعد. اگه ماهیت اوله وجود بشه، پس ماهیت میشه اصیل دیگه. مثلا این نکته، یه نکته مهمتر از این، شما میدونید که جناب غزالی یه کتابی داره به نام تهافت فلاسفه، که آقا فلاسفه حرفایی که میزنن حرفاشون حرفای خودشون رو نقض میکنن، خودشون حرفای خودشون رو نقض میکنن. ابن رشد کتابی داره به نام تهافت، تهافت الفلاسفه یعنی نقد میکنه حرف غزالی رو. غزالی خب واقعا یه شخصیت برجسته علمی هست، خصوصا تو حوزه های اخلاقی. بحث احیاء العلوم میشه که شما در نظر بگیرید، خب کتاب های مفصل، کیمیای سعادت، احیاء العلوم، المنقذ من الضلال، آخرین کتابش هم کتاب المنقذ من الضلال. یه وقتی من فرانسه با رئیس دانشکده‌ای داشتم صحبت میکردم، میگفت رساله دکتری من در رابطه شخصیت غزالی است. مفصل در اون جلسه با ایشون صحبت کردیم و البته یه چیزایی به ذهنم رسیده بود، اشکالاتی بود، دیدم فهمش نسبت به غزالی خیلی عمیق نیست، ولی رساله دکتریش در رابطه با غزالی بوده. خیلی دارن کار میکنه، یعنی اینا رو که دارم عرض میکنم، این که حواسمون باید خیلی جمع باشه که اونها در رابطه با چه کسانی و چه شخصیت هایی دارن کار میکنن. غزالی از نظر علمی کتاباش کتابهای ارزنده است. همین کیمیای سعادت رو که شما ببینید تو حوزه اخلاق، بحث منجیات و مهلکات مطرح میکنه، یعنی شیوه بحثیش در رابطه با حوزه اخلاقی منجیات و مهلکاته، این چیزایی که انسان رو نجات میده و چیزایی که انسان رو هلاک میکنه. تو اینا مفصل بحث میکنه در این کتاب. آره بله بله احسن. اون وقت ایشون از نظر ما فیلسوف نیست، متفلسف است، چون در نزد فیلسوف و حکیم درس نخوانده است. فیلسوف نیست، متفلسف است. اون وقت کتابی داره به نام تهافت فلسفه، از جمله تهافتا همین رو میاره. شما از یک طرف میگید که وجود اصالت داره و از طرف دیگه میگه ان الوجود عارض المهیه، وجود عارض بر ماهیته، پس ماهیت باید قبلش باشه دیگه. اینم از اون نکته هایی است که باید ابن رشد البته جوابش میده ان شاء الله در جلسه بعد. این اون فضای بحثی که کاملا درش قرار بگیرید و انشاءالله مطالعه داشته باشید. و صلی الله علیه و آله.